بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 14 قوس سال 1398 هجری شمسی برابر است با 5 دسامبر سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد ملاقات رئیس جمهور افغانستان با نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ناتو از سرگیری مذاکرات برای صلح افغانستان استقبال می‌کند. مشاور امنیت ملی افغانستان با سفیر آلمان در کابل ملاقات کرد. رهبران ناتو روسیه را یک تهدید امنیتی می‌خوانند. تفصیل خبرها. ناتو از سرگیری گفتگو برای صلح در افغانستان استقبال می‌کند. منشی عمومی ناتو در پایان اجلاس سران این پیمان در لندن دیروز گفت حمایت از نیروهای افغان بهترین راه رسیدن به صلح در افغانستان است. یانس استولتنبرگ افزود: چیزی که من میتوانم بگویم این است که ما به ادامه پشتیبانی خود از افغانستان متعهد هستیم، چون ما عمیقا اعتقاد داریم که آموزش، کمک رسانی و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان بهترین راه حمایت از تلاش های صلح است، تا طالبان بدانند که در میدان جنگ هرگز برنده نخواهند شد و آنها باید بنشینند و در میز مذاکره به توافقات جدی رو آورند. انتظار می رود زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا که دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل ملاقات کرد، به قطر برود و گفتگو با طالبان را رسماً از سر گیرد. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، با پیتر پراگل، سفیر جرمنی در کابل ملاقات کرد. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که دو موضوع محور اصلی گفتگوی جانبین بود.
دو موضوع اساس این صحبت ها را تشکیل می داد: پروسه انتخابات و پروسه صلح افغانستان. شاید سبی امنیت ملی در مورد هر دو پروسه از کمک ها و همکاری های جرمنی اظهار تشکری کرد و بخصوص در مورد صلح گفت که حکومت ما همیشه آماده اقدامات و همکاری در پروسه صلح است که مالکیت و رهبریش افغان ها به عهده داشته باشد.
سفیر جرمنی در این ملاقات وعده نموده که در پروسه صلح افغانستان همکاری میکند. ملاقات میان مشاور امنیت ملی افغانستان و سفیر جرمنی یک روز بعد از دیدار وزیر دفاع این کشور با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل صورت میگیرد. شماری از فعالان مدنی جلال آباد در سوگواری کشته شدن تیسوتو ناکامورا، رئیس مؤسسه خیریه ژاپنی پی ام اس، شب گذشته پیش روی عکس وی شمع روشن کردند. آقای ناکامورا با 5 تن از همراهان او دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شدند. علی شاداب، یکی از فعالان مدنی، به این مناسبت گفت:
سخت زیاد خوشنشیوی سخت به او دردیدلو ناکامورا از مکریارو دینو
ما سخت غمگین هستیم. کشته شدن وی برای ما خیلی دردناک است. ناکامورا افتخار ما بود. بالای دریای کنر بندها ساخته بود. پلان داشت که در اینجا یک بند برق بسازد، ولی دشمنان آبادی این کشور نگذاشتند او را. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که جسد ناکامورا به کابل انتقال شده است و نیروهای کشفی امنیتی تحقیقات خود را در این قضیه آغاز کردند. هنوز کدام کسی یا گروه مسئولیت این قتل را به دوش نگرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکم استر محکمه مبنی بر الغای حبس یک نویسنده افغان استقبال کرد. محکمه ابتدایه محمد زمان احمدی را به جرم توهین به مقدسات به 20 سال حبس محکوم کرده بود و او 7 سال را در زندان سپری کرد. استر محکمه این حکم را لغو کرد و بررسی مجدد قضیه را دستور داده است. آقای احمدی 7 سال پیش یک مقاله درباره عوامل تخریب مجسمه بودا در بامیان نوشته بود که هرچند نشر نشد، ولی گفته می شود در آن به مقدسات توهین شده بود. اعلامیه دیروز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که ارگانهای عدلی و قضایی باید اکنون پاسخ دهند که چرا آقای احمدی را زندانی ساخته بودند. رهبران 29 کشور عضو ناتو در پایان اجلاس خود که به مناسبت 70مین سال روز این پیمان در لندن دایر شد، روسیه را یک تهدید امنیتی خوانده، پابندی خود به دفاع مشترک را تعهد نمودند. این کشورها در پایان اجلاس خود دیروز گفتند که اعضای پیمان به رابطه دائمی میان دو کناره اقیانوس اطلس، اروپا و شمال آمریکا تاکید میکنند. همچنین در اعلامیه روی ماده پنجم پیمان که حمله بر یک عضو را حمله بر تمام اعضای پیمان تلقی میکند تاکید شده است. در این سند آمده است که اقدامات تجاوزگرانه روسیه به مثابه یک تهدید به امنیت اروپا اتلانتیک می باشد. اعلامیه روی ضرورت توجه به فرصتها و چالش‌هایی که نفوذ روزافزون چین و پالیسی‌های بین‌المللی این کشور به بار آورده است نیز تاکید می‌کند. یانس استولتنبرگ مشتی عمومی ناتو به این اجلاس گفت که ناتو یکی از موفق‌ترین پیمان‌های تاریخ است چون توانسته با تغییرات جهان سازگاری کند. و حکومت چین دیروز 16 فر سفارت امریکا در پیکینگ را احضار کرد و در برابر یک لایحه‌ای که یک روز قبل از سوی کانگرس امریکا تصویب شد اعتراض نمود. کانگرس روز سه‌شنبه لایحه تحریم برخی مقامات چین را با اکثریت سرتاسری آرا تصویب و برای امضای رئیس جمهور به قصر سفید فرستاد. واشنگتن چین را به سرکوب و نقض حقوق اقلیت مسلمانان اویغور متهم می‌سازد. حکومت چین در شمال غرب این کشور در منطقه شنجن تقریبا 1 میلیون نفر از مسلمانان اویغور و اقلیت‌های دیگر را اجباراً در اردوگاه‌ها نگهداری می‌کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روی آتش بس و دورنمای صلح کشور صحبت کردند. یک تحلیلگر می گوید
امریکایان دست کلاین لدید چه صلح تا دوی دی فرمول پر مبنالی زی شوید. دما عقیده دارد چه پتل اوربان نه دی صلح مذاکرات مختلی سکلاید.
وزارت داخلی افغانستان این سخنان را که طالبان در سرکوبی داعش نقش داشتند رد می کند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی، عملیات برای پاکسازی بعضی مناطق کندز آغاز شده است. یک مقام پلیس این ولایت می گوید
از روز که عملیات آغاز شد ساعت تلوکه در اونجا دستاوردهای خوب است.
آغاز بحث دوباره در محکمه بین المللی جرایم در هاگ در مورد افغانستان، دوام اعتصابات اعتراضی در فرانسه و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
اسم معنی متوابط یونانی است. از پدر میراث پدر کلان ما در چین خوانده. خودم هم اینم کسی به دوام دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور اشرف غنی و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در ملاقات دیروز در کابل روی مسئله آتش بس در افغانستان بحث و گفتگو کردند. انتظار می رود که آقای خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان به قطر برود و با نمایندگان طالبان نیز روی امکانات کاهش اعمال خشونت و آتش بس گفتگو کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
در ملاقات دیروز رئیس جمهور غنی و زلمه خلیلزاد در ارگ ریاست جمهوری در کابل روی امکانات و راه‌های تحقق آتش بس بحث و گفتگو شد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که در این گردهمایی بر علاوه آتش بس روی مشکل مخفیگاه‌های طالبان در بیرون از کشور به خاطر دستیابی به موافقتنامه صلح پایدار صحبت شد. اعلامیه می گوید که درباره این دو موضوع هنگام دیدار اخیر رئیس جمهور آمریکا از افغانستان و گفتگو شده است. آتش بس یکی از مسائل جنجالی بوده چون طالبان آتش بس را همواره رد کرده گفتند که با خارج شدن قوای خارجی آتش بس خود به میان می آید. از سوی دیگر دفتر آقای خلیلزاد در یک پیام خود به رادیو آزادی گفت که وی در قطر با طالبان روی گام‌هایی که منجر به مذاکرات بین الافغانی و یک حل مسالمت آمیز جنگ خصوصا کاهش اعمال خشونت و آتش بس شود بحث و گفتگو می کند. آژانس خبررسانی رویترز هم به استناد وزارت خارجه آمریکا گزارش می‌دهد که زلمه خلیلزاد از کابل به قطر خواهد رفت و در آنجا گفتگوهای صلح با طالبان را به پیش خواهد برد که امکان دارد زمینه آتش بس را فراهم سازد. نصرالله استانکزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل می‌گوید که آتش بس برای صلح ضروری است.
کاری چه امریکایان دست قرائن لری چه سوره
چنین به نظر می رسد و از قرائن معلوم می شود که امریکایی ها طبق فرموله خود به صلح نزدیک شدند و من به این باورم که مذاکرات صلح بدون آتش بس پیشرفت نمی کند. اگر پیشرفت هم کند بسیار کند خواهد بود و مدت طولانی را در بر خواهد گرفت. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس از قول یک مقام طالبان که نخواستن نامش گرفته شود گزارش می‌دهد که زلمه خلیلزاد قبل از رفتن به کابل گفتگوهای غیر رسمی با طالبان در قطر داشته است. گفتگو میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان که از چندین ماه ادامه داشت در ماه سپتامبر گذشته قطع شد. رئیس جمهور آمریکا این گفتگوها را بعد از آن لغو ساخت که در نتیجه یک حمله طالبان در کابل به شمول یک عسکر آمریکایی 12 نفر کشته شدند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی به آقای خلیلزاد خاطر نشان ساخته که برای پیشبرد پروسه صلح باید آتش بس و مخفیگاه های طالبان در خارج از کشور به گونه جدی مد نظر گرفته شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت امور داخلی افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید گروه دولت اسلامی داعش را نیروهای افغان و قیام کنندگان در ننگرهار سرکوب کردند. سخنگوی این وزارت این موضوع را بعد از آن مطرح کرد که آقای خلیلزاد به تازگی گفت بخش خراسان گروه داعش در نتیجه عملیات اثرگذار نیروهای امنیتی افغان، ناتو و طالبان در ننگرهار کشته شده و مناطق تحت کنترلشان از دست رفته است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
واکنش وزارت امور داخله به توییت زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان که در آن عملیات طالبان در سرکوب گروه داعش در ننگرهار را اثرگذار خوانده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت میگوید نه تنها که گروه طالبان در سرکوب داعش نقش نداشته است بل زمینه را برای فعالیت های گروه های دیگر هراس افغانی نیز در افغانستان فراهم کرده است.
طالبان نه تنها که در سرکوب این گروه کمک نکردند بلکه برای حضور تمامی تروریستان در افغانستان زمینه سازی کردند. شما ببینید که آنان از سوی طالبان تمویل شدند، یعنی بیشتر طالبانی که با رهبری این گروه مشکل داشتند مستقیم با گروه داعش یکجا شدند که این خود یک نوع زمینه سازی است.
زلمه خلیلزاد به تازگی در حساب توییترش نوشته است که کارزار اثرگذار اخیر نیروهای ائتلاف بین المللی و آمریکا، نیروهای امنیتی افغان، طالبان و همچنین خیزش‌های مردمی باعث شد که شاخه خراسان اراضی تحت کنترل خود را از دست بدهد. آقای خلیلزاد این موضوع را پیشرفت واقعی دانسته اما افزوده که شاخه خراسان گروه داعش به صورت کامل نابود نشده است. پیش از این شورای امنیت افغانستان نیز به رادیو آزادی گفته بود که گروه داعش در این کشور سرکوب شده است اما نابود نشده است. سخنگوی وزارت امور داخله تاکید می‌کند که جنگجویان گروه داعش در شمال از ولایات به زودی نابود خواهند شد یا مجبور می‌شوند که سلاح خود را به زمین بگذارند. پیش از این گروه طالبان گفته است که جنگ شدیدی در برابر گروه داعش در ننگرهار انجام داده و آن گروه را در این ولایت شکست داده است. در این میان فعاد امان سخنگوی وزارت دفاع هرچند درباره سخنان تازه زلمه خلیلزاد چیزی نمیگوید اما تاکید میکند که عملیات بر ضد گروه داعش در بخشای گوناگون ننگرهار ادامه دارند. آقای امان میگوید پس از پایان عملیات در این بخشا نیروهای امنیتی جابجا میشوند تا داعش در آنجاها دوباره جای پای پیدا نکنند. در همین حال شمار از کارشناسان امنیتی میگویند با توجه به درگیری‌های پیشین گروه داعش و طالبان در ننگرهار باور ندارند که طالبان در جنگ در برابر این گروه نقش داشته است. هیگل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان:
در آغاز طالبان و داعش با هم درگیر بودند، این را باید بپذیریم، اما در مسئله شکست داعش بر اساس معلوماتی ما طالبان هیچ کمکی نکردند. این تنها کار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، نیروهای بین المللی و خیزش‌های مردمی بوده است که این گروه را به تسلیم شدن مجبور کرده است.
از حدود یک ماه به این سو عملیات نیروهای امنیتی بر ضد گروه داعش در ننگرهار ادامه دارند و تاکنون بیشتر از 1000 داعشی که بیشتر از نیم این شماره جنگجویان این گروه و باقی مانده زنان و کودکانشان هستند به دولت تسلیم شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نیروهای امنیتی افغان میگویند که عملیات پاکسازی از حضور جنگجویان گروه طالبان در ولایت کندز آغاز شده است. این گزارش را تا لحظات بعد می‌شنویم. اما پیش از آن جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی.
کشته شدن تیتسو ناکامورا کارمند خیریه ژاپن در ولایت نینگرهار توجه شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان را به خودش جلب کرده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از این رویداد با عنوان قتل ناکامورا توسط مردان مسلح ناشناس یادآوری کرده است. به نوشته روزنامه موتر حامل ناکامورا مسئول خدمات صلح‌آمیز طبی ژاپن در حالی که 4 محافظ و 1 رانندش با او همراه بودند هدف قرار گرفت. دکتر ژاپنی در وضعیت زخمی به شفاخانه جلال آباد منتقل شد و پس از سپری کردن یک عمل جراحی انگام انتقال به بگرام در میدان هوایی جلال آباد جان سپرد. به نوشته واشنگتن پست تیتسو ناکامورا برای چندین دهه در افغانستان خدمت کرد و شهروندی افتخاری افغانستان را به خاطر خدماتش در بخش زراعت و آبیاری به دست آورد. روزنامه دفنس پست در این مورد می نویسد حمله چهارشنبه در جلال آباد در حال رخ داد که کارمندان خیریه پس از کشته شدن یک کارمند آمریکایی سازمان ملل متحد در کابل در هشدار جدی امنیتی به سر می برند. روزنامه به نقل از رسانه‌های ژاپنی گزارش داده که فعالیت‌های خیریه تیتسو ناکامورا در سال 1984 در پشاور آغاز شد و سپس در سال 1991 میلادی کلینیک از سویو در یک روستای ولایت ننگرهار گشایش یافت. در ادامه آمده که در جنگ افغانستان مؤسسات خیریه و گروه‌های غیر دولتی هدف حملات قرار گرفتند. در 24 نوامبر انیل راج، یک شهروند آمریکایی که با برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان کار می‌کرد، در حمله بمی در کابل کشته شد. سپس مؤسسات خیریه هشدار برای کارمندانشان را در افغانستان بالا بردند. دفنس پست با افزایش نگرانی به هدف قرار گرفتن مؤسسات خیریه می نویسد در ماه می امسال طالبان مسلح مؤسسه غیر انتفاعی کانترپارت انترنشنال را که از سوی ایالات متحده آمریکا تمویل می شود هدف حمله قرار دادند که در نتیجه 9 تن کشته شدند. و روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشته است دکتری که عمرش را وقف افغانستان کرد در نهایت کشته شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نیروهای امنیتی افغان میگویند عملیات پاکسازی از حضور جنگجویان گروه طالبان در ولایت کندز آغاز شده است. اما شماری از ساکنان این ولایت در مورد تأثیر پایدار این گونه عملیات ابراز تردید کردند. اجمل آریان گزارش میدهد.
نیروهای امنیتی در ولایت نارام کندز بار دیگر عملیاتی بر انداختند، عملیات تحت عنوان پامیر 110 در حومه شهر کندز. اما انتقادهای مطرح شده که نیروها به حفظ امنیت پایدار در این ولایت توجه کافی ندارند. عبدالمتین زمانی، یک تن از منتقدان، به رادیو آزادی گفت:
همه ساله البته عملیات زمستانی را اندازی میشه، عملیات اینا ادامه میتن تا جایی که مثلا بعضی جایی که در دست تصرف مخالفان است یا بگیرن و عملیات برام میاندازن کدام نتیجه نمیتن. ما از خواهش میکنیم که عملیاتشون خوبتر به نتیجه برسن.
منتقدان میگن با آنکه هر سال با فرارسیدن فصل زمستان دولت در مناطق مختلف کندز برای سرکوبی جنگجویان گروه طالب عملیات تصفیه‌ای را اندازی میکند، اما هنوز تغییرات چشمگیری در وضعیت امنیتی ولایت دیده نمیشود. حامد ساحلی که دیگر از ساکنان کندز گفت:
ما میبینیم که عملیات ها هم راه اندازی شده تا جایی، ولی یگانه چیزی که همیشه وقت نیروهای دولتی را به ناکامی میانجامه ساحایی را که تصرف میکنن دوباره را مستحکم کاری نمیکنن اعلام میتن. همی است که بازم مخالفات عملیات تهاجمیشان میکنن که یک زیان خیلی هنگفتی را بر اینا وارد میکنن.
از سوی هم شماری از اعضای شورای ولایتی کندز نیز تاکید دارند که دولت باید در ساحات تصفیه شده نیروهای امنیتی را جابجا کند تا در منطقه از فعالیت‌های گروه‌های هراس‌افغان جلوگیری کنند. صفی الله امیری، معاون شورای ولایتی کندز، در رابطه گفت:
در 1 کیلومتری و تا حداقل 2 کیلومتری شهر کندز طالب وجود داره. عملا تا که خود همه شهر از وجود مخالفین مسلح البته طالبان پاکسازی نکنند، این عملیاتایی که در تلوکا و یا در جاهای دیگه میشه خاطر امنیت شهر کندز تاثیرگذار نیست.
با این حال مسئولان امنیتی کندز تاکید میکنند که برای تامین امنیت در مناطق پاکسازی شده پایگاه‌های امنیتی تشکیل میکنند تا در مناطق تصفیه شده به گروه های حرس افغان اجازه فعالیت دوباره ندهند. جنرال عبدالرشید بشیر فرمانده پلیس کندز میگوید
از روزی که عملیات آغاز شد ساعت تلوکه در اونجا دستاورده خوب است، به خاطر دید دستاورده خوب است تا کنون یکی از دستخواندان های بسیار مشهورشان در اونجا طرف شده. دست یافته راشی چهار قریه که در اونجا مخالفین مراکزشان بود، سنگراشان بود، به طور دوامدار قرارگاه دائمی در اونجا داشتن، اونا منهدم شد.
مسئولان امنیتی نولد میگن که از آغاز عملیات پاکسازی پامیر 110 تا اکنون ده ها تن از طالبان مسلح کشته و افزون بران برخی محلات شهر کندز از جمله تلوکه، قریه ازبک ها، قنداری قشلاق و منطقه دمشاخ از وجود این گروه پاکسازی شدن و عملیات پاکسازی همچنان ادامه دارد. تا اکنون گروه طالبان در این مورد چیزی نگفتن. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محکمه بین المللی جزایی مستقر در هاگ غور را درباره تصمیم قبلیش در مورد افغانستان آغاز کرد. به اساس این تصمیم، درخواست سالانوار این محکمه برای بررسی ادعای جرایم جنگی احتمالی در افغانستان در ماه اپریل رد شده بود. غور در مورد این تصمیم 3 روز طول خواهد کشید. ستار فروغ بیشتر گزارش می‌دهد.
فرجیل گاینور، وکیل مدافع ده‌ها قربانی افغان، می‌گوید محکمه بین المللی جزایی یگانه مرجع قضایی در جهان است که می‌تواند درباره ادعای جرایمی که ظالمانه خوانده است تحقیق فوری و غیر جانبدارانه انجام دهد. گاینور این را به روز چهارشنبه 4 ماه دسامبر به بخش استیناف این محکمه در شهر هاگ پایتخت هلند گفت. او در حال در این مورد سخن گفت که 5 قاضی محکمه بین المللی جزایی بحث‌های 3 روزه را در باره تصمیم قبلی محکمه آغاز کردند. قاضیان محکمه بین المللی جزایی به اتفاق آرا درخواست فاتو بنسودا سرانوال این محکمه را در ماه اپریل امسال رد کردند. او خواسته بود که درباره ادعای جرایم جنگی که ادعا می شود توسط طالبان، نیروهای امنیتی افغان و اداره های نظامی و استخباراتی امریکا در افغانستان صورت گرفته تحقیق کند. قاضیان در آن هنگام گفته بودند که این بررسی در نتیجه نبود همکاری منجر به تحقق عدالت نخواهد شد. قربانیان و گروه های حقوق بشر این تصمیم محکمه را محکوم کردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آن استقبال کرد. ترامپ این تصمیم را یک پیروزی بزرگ بین المللی در راستای حاکمیت قانون خواند. بنسودا نخست در سال 2017 خواست که روی ادعای جرایم جنگی احتمالی در افغانستان که از سال 2003 میلادی به این سو اتفاق افتاده تحقیق کند. واشنگتن گفته است به کارمندان محکمه بین المللی جزایی ویزه سفر به امریکا را به خاطر اجرای تحقیقات نخواهد داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که انتظار می رود اعتصاب کاری گسترده امروز در فرانسه از اصلاحات رئیس جمهور ایمانوئل مکرون در این کشور جلوگیری کند. این اعتصاب در برابر اصلاحات در بخش تقاعد و خصوص کارهای روزمره در مناطق مختلف پاریس را متوقف خواهد ساخت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
در فرانسه امروز در برابر قانون جدید تقاعد اعتصاب کاری گسترده راه اندازی می شود. برخی کارمندان قطار آهن حتی از شام دیروز دست به اعتصاب زدند، ولی امروز همه کارمندان خطوط هوایی، قطار آهن و سرویس ها اعتصاب می کنند. این اعتصاب به خاطر راه اندازی می شود که رئیس جمهور مکرون سن تقاعد را در 42 ایالت فرانسه بالا می برد و کارگران نگرانند که با این اقدام به امتیازات کمتر تقاعد دست خواهند یافت. سن تقاعد در فرانسه اکنون 62 سال است، ولی حکومت می‌خواهد که سن تقاعد را تا سال 2023 به تدریج به 67 سال برساند. پاتریک بلهاج که تقریباً 40 سال در شرکت ملی قطار آهن فرانسه کار کرده می‌گوید که به خاطر آینده اطفال خود در اعتصاب شرکت می‌کند. من در اعتصاب شرکت می‌کنم، ولو که 3 هفته هم طول بکشد و من پول نقد هم در بانک ندارم. چیزی که دارم صرف معاش یک کارمند خط آهن است. حکومت گفته که تلاش می‌کند تنخواه ماهانه کارمندان کاهش نیابد. قرار است انجمن کارگران پاریس امروز یک راهپیمایی گسترده برگزار کند. پلیس به دکانداران مناطقی که قرار است راهپیمایی در آن صورت گیرد گفته است که دکانهای خود را مسدود سازند تا زیان به آنها وارد نشود. پلیس به تظاهرکنندگان نیز هشدار داده که به مقر ریاست جمهوری و پارلمان نزدیک نشوند. از سوی دیگر مسئولان برج معروف ایفل از جهانگردان خواسته که برای دیدار برج تلاش نکنند چون سیستم ترانسپورت برهم می‌خورد. بخش‌های از موزیم مشهور لوور نیز مسدود خواهد بود و اکثریت هتل‌های شهر از پذیرفتن مهمانان نو در روز پنجشنبه معذرت خواستند. اما ترانسپورت شهری برای حالات اضطراری در برخی مناطق پاریس فعال خواهد بود. تقریبا 30% پروازهای داخلی در فرانسه نیز صورت نخواهد گرفت.
ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. ناتو از سرگیری گفتگو برای صلح در افغانستان استقبال می کند. منشی عمومی ناتو در پایان اجلاس سران این پیمان در لندن دیروز گفت حمایت از نیروهای افغان بهترین راه رسیدن به صلح در افغانستان است. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان با سفیر جرمنی در کابل ملاقات کرد. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیتی ملی گفت که موضوع پروسه انتخابات و پروسه صلح در محور صحبت‌ها قرار داشت. شماری از فعالان مدنی جلال آباد در سوگواری کشته شدن تیتسو ناکامورا رئیس مؤسسه خیریه ژاپنی PMS شب گذشته پیش روی عکس وی شمع روشن کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکم استرا محکمه مبنی بر الغای حبس یک نویسنده افغان استقبال کرد. رهبران 29 کشور عضو ناتو در پایان اجلاس خود که به مناسبت 70مین سال روز این پیمان در لندن دایر شد، روسیه را یک تهدید امنیتی خوانده پابندی خود به دفاع مشترک را تعهد نمودند. و حکومت چین دیروز 16 فر سفارت آمریکا در پکن را احضار کرده و در برابر یک لایحه‌ای که یک روز قبل از سوی کنگره آمریکا تصویب شد اعتراض نمود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
حاجی صاحب، رادیو آزادی میخواید با اسم شما مسئولیت شما شنای پیدا بکنه؟
اسم ما پاید الله مختم است. اسم ما این توابت یونانی است.
چند سال میشه دهی شبرغان شما دوای یونانی میفرشه؟
توابت تقریبا از پدر میراث، پدر کلان ما در چین خانده، خودم هم اینمی کسی دوام دار است.
روزانه شما مراجعین هم دارین تا چی؟
پرد خورم مراجعین زیاد است، میاین.
مراجعین شما چه کسانی است؟ یعنی چه تکلیف داشته باشن اونا؟
بهترین خصوصا پای دردی ها که هست، فشار شکر گفته در من در طبی یونانی نیست، دیگه نام داره. مثلا فشار ما استرخا میگم، شکر زیابتوس میگه در یونانی.
مراجعین تو حتما شفا هم یافت؟
نپدل خدا، خیلی میاین در اینجا مراجعین ما خورد کلان.
چند نوع گیاه ها هست؟ گیاه هایی که خود وطنیست یا از خارج هم هست؟
تقریبا 4000 اضافه تر، خریب 5000 مواد است. امیر ما خواندیم کلگیشه خواست اوصافش کدام منطقه پیدا میشه، نام از او در هر زبان عربی، یونانی، ترکی، پارسی. باز این همین 4000 مواد در مملکت خود من پیدا میشه، دیگه مملکت هم بوده. اون ما کتابا نوشته است، کسی که تبابت میکنه اول امی اشتاد معلد و سلسه همی ترکیبات کلی تحقیق شده، تجربه شدگی گیه ها را او را میخوانه، بعد از او مرض میخوانه، بعد از او ترکیبات است، مبردات است، مرکبات است، بعد امی طور تداوی میشه از روی مریضش، مثلا فشار است، شکر است، هر مرضی که باشه خودشان ما در کتاب است.
میشه شما در رابطه با تاریخچه طب اساسی اگر بگویید؟
شروع طب اصلا زمان اندرمخس قدیم میگه، وقتا انسان ها در مغاره کو زندگی میکردن، اینمی مریض میشد، انسان با پشت علاج تداوی از این میگشتن، اندرمخس قدیم میگه. او وقت ما رو گشتم انسان ها رو میگه زده زهر، اینمی نفر گفته بود به نام درد بد دوای بد، ای از زهر زهر پیدا میکنه، مغز مغز، استخوان استخوان. ای تحقیق کرد پاد زهر 1100 سال بعد کسی پاد زهر گیاهی را جور کرد، لقب اندرمخس اسقر گرفت.
آی سایم میشه بگوین دهی فصل زمستان که سردی هوا هم شدید است در شهر شبرغان، خصوصا در ولایت جوزجان، کدام نوع مریضی ها زیادتر پیش شما مراجعه میکنه؟
زیادتر در پیش ما پای دردی ها، کمر دردی ها زیاد میکنه، یکی روانی. پا پای دردی که است در دکتری برو مثلا یک پیس از هم 200 روپیه میشه، در پیش ما یک نیم ست 200 روپیه بسته دوای از اون میشه.
بکارتان برکت، شما سلامت باشین.
شما هم سلامت باشین.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما azadiradio.org و azadi.com می توانید بشنوید. در همین جا می رسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله، سید سمیه عباس تاسو